است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار با شما هستیم. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. رهبر جبهه مقاومت ملی طالبان را متهم کرده که خواهان مصالحه نیستند و تنها تاکید بر این دارند که باید با آنها بیعت شود. احمد مسعود در پیامی به مناسبت نوروز همچنان گفته که طالبان خواهان حکومت مبتنی بر اراده و آرای مردم نیستند و نمیپذیرند که بر ضد آنها مقاومت و مبارزه ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات آقای مسعود به رادیو آزادی گفت که او میتواند به عنوان یک شهروند به افغانستان بازگردد و در داخل کشور برایش احترام خواهد شد. وزیران خارجه زن در کشورهای مختلف جهان اعلامیه مشترکی را در مورد ممانعت طالبان برای آموزش دختران مکتب در افغانستان نشر کردند. در این اعلامیه که از سوی وزیران خارجه البانیا، آندورا، استرالیا، بوسنیا و هرزگوینا، کانادا، استونیا، جرمنی، آیرلند، کوسوو، مالاوی، منگولیا، نیوزیلند، سویدن، تونگا و بریتانیا نشر شده، آمده است که آنها از تصمیم طالبان شدیداً مایوس و ناامید شدند. در ادامه اعلامیه گفته شده که حکومت طالبان چند بار برای بازگشایی مکتب‌ها برای تمامی دختران در افغانستان تعهد سپرد، اما این وعده را در هم شکست. طالبان خلاف وعده گذشته ایشان روز چهارشنبه و دختران فراتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ها را ندادند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار تمرینی فردا در برابر کویت به میدان برود. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شامی دیروز به رادیو آزادی گفت این بازی در شهر انتالیای ترکیه برگزار می شود. به گفته او چند بازیکن تازه نفس به تیم ملی فوتبال افغانستان افزوده شده. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که بازی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و کویت از اینکه تمرینی است بخش تلویزیونی ندارد. و ناتو، اتحادیه اروپا و 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از دور تازه تحریم‌ها بر روسیه و حمایت بیشتر از اوکراین خبر دادند. ایالات متحده گفته که چندین شرکت دفاعی روسیه، 328 عضو پارلمان این کشور و بزرگترین نهاد مالی روسیه به نام سیبر بانک در تحریم‌ها شامل شدند. بریتانیا بر 59 تن از شهروندان روسیه و برخی بانک‌ها و نهادهای مالی روسیه تحریم وضع کرده است. این اقدام‌ها در جریان دیدارهای رهبران کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا و گروه 7 روز در بروکسل اعلام شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مجله خبری این مطالب را میشنوید. احمد مسعود طالبان را متهم می‌سازد که خواهان تفاهم نیستند.
متاسفانه طالب ها حرفشان جز دو مسئله به ما چیز دیگری نبود، یک تسلیمی و دوم بیعت.
اما یک تحلیلگر میگوید
بهتر است به احمد مسعود که راه یک گفتمان ملی را طرح کند.
یک گروه کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که از این تصمیم خود عقب نشینی کنند که مکاتب را بستند. شورای امنیت سازمان ملل امروز در مورد بسته شدن مکاتب دختران در افغانستان توسط طالبان بحث می کند. اطفال کوچک در غور برای پیدا کردن نان خانواده دست به کارهای مشکل می زنند. یک تن از آنها گفت
سه سال میشه به امیان اینگری کار میکنم، مجبور هستیم. این مشکلات اقتصادی هست، 7 نفر در خانه هستیم، روز 100 رو به کار میکنیم اینجا.
از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و تازه ترین ها از بحران اوکراین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید تا زمانی که طالبان به ایجاد یک حکومت بر اساس رأی و اراده مردم موافقه نکنند، مقاومت و مبارزه بر ضدشان ادامه می‌یابد. آقای مسعود در یک پیام ویدیویی که به مناسبت سال نو خورشیدی منتشر کرده، طالبان را متهم کرده که خواهان تفاهم نیستند و خواستشان تسلیمی و بیعت است. اما حکومت طالبان میگوید افغانستان در مسیر ثبات روان است و نباید به اختلاف دامن زده شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی که بر ضد رژیم طالبان شکل گرفته میگوید گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه نداد و به همین دلیل تداوم جنگ را اعلان میکند. آقای مسعود در یک پیام ویدیویی که پنجشنبه شب به مناسبت نوروز و سال نو نشر شد، گفته است طالبان نمیخواهند مکانیزم برای حل را بپذیرند که مشکل افغانستان را به گونه بنیادی به پایان میرساند. آقای مسعود هشدار داد تا زمانی که طالبان به یک حکومت قابل قبول همه و بر اساس رأی و اراده مردم موافقت نکنند، به مقاومت مبارزه علیهشان ادامه میدهد.
برای که اونا را متوجه نیاز امروز افغانستان بسازیم، صحبت‌های مفصلی هم هیئت علما امرایشان داشت و همچنین هیئت تیم مذاکره ما. اما متاسفانه طالب‌ها حرفشان جز دو مسئله به ما چیز دیگری نبود. یک، تسلیمی و دوم، بیعت.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی طالبان را متهم کرد که با وجود اعلان عفو عمومی، افسران و سربازان حکومت پیشین را بازداشت و شکنجه می کنند و به قتل می رسانند. ادعای که طالبان پیش از این آن را رد کرده و گفتند که آنان فرمان عفو عمومی را عملی کردند. اما احمد مسعود این کار طالبان را جنایت جنگی می داند و از سازمان ملل و دیگر سازمان های بشری می خواهد که از حقوق بشری در افغانستان نظارت قوی کنند. آقای مسعود ادعا می کند که طالبان تعهدشان به جامعه جهانی را مبنی بر قطع رابطه با گروه های تروریستی نقض کرده و اکنون افغانستان به پناهگاه امن تروریستان جهانی مبدل شده است. به گفته او، گزارش های موثق وجود دارد که گروه های مانند القاعده به حمایت حاکمان کنونی مرکز های آموزشیشان را در افغانستان افزایش دادند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از یک سو موضوع حضور تروریستان خارجی در افغانستان را رد می کند و سوی دیگر در واکنش به اظهارات احمد مسعود می گوید دیگر بهانه برای ادامه جنگ وجود ندارد.
اگر آنان به فکر وضعیت قبل از تحولات باشند، اکنون آن وضعیت تغییر کرده است. درستش این است که آنان به عنوان یک شهروند افغانستان بیایند و در کشور خود زندگیشان را سپری کنند. به موقفشان احترام می شود.
طالبان و جبهه مقاومت ملی پیش از این تایید کرده بودند که در ایران با هم دیدار کردند، اما گفتگوهایشان نتایج مثبتی را در پی نداشت. گزارش هایی هم از مذاکرات سران هر دو طرف در روسیه منتشر شد، اما این موضوع به گونه رسمی تایید نشد.
گزارش بود در مورد این که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید تا زمانی که طالبان به ایجاد یک حکومت بر اساس رأی و اراده مردم موافقت نکنند، مقاومت و مبارزه بر ضدشان ادامه می‌یابد. همین موضوع را با دکتر عاطف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان در میان گذاشتیم. آقای مختار میگوید
بهتر است به احمد مسعود که راه یک گفتمان ملی را طرح میکرد. در نتیجه یک گفتمان ملی میتوانست افغانستان از بحران سیاسی و اقتصادی بیرون شود. هر نوع جنگ خلاف منافع ملی افغانستان و خلاف منافع اولیای کشور ما هست. بعد از این هیچ دلیل برای جنگ ماندگار نیست و هر دلیل برای ملت ما و مردم ما قابل قبول نیست. کشور ما توانایی جنگ را بعد از این ندارد.
آقای مسعود در پیام خود طالبان را متهم کرده که خواهان تفاهم نیستند و صرف خواستشان تسلیمی و بیعت است. از این رو با گفته او راه دیگری جز مبارزه نمیمانه.
من فکر میکنم که اینا حقشان است که در نظام افغانستان جاه داشته باشند و این حق مدنی و سیاسی و شهروندیشان است که در نظام فعلی تمام اقوام خود را ببینند. بهترین گزینش برای مردم ما و به ملت ما ای است که حکومتی که در افغانستان هست باید تمام شمول شود. این حقشان است.
احمد مسعود به یک نکته دیگر هم اشاره کرده که گروه های تروریستی دوباره در افغانستان منظم شدند و بعضی از مقامات آمریکایی هم بر این تاکید کردند که گروه داعش و دیگر افرادگرایان منسجم شدند. اگر این ادعاها واقعیت داشته باشند، خود از این زمینه ساز برای بحران دیگر نیست؟
باید ایالات متحده آمریکا متوجه از این سخن باشند. نظامی که در افغانستان هست دیگه الترنتیو و بدیل نداره، با این نظام مشترکن بر علیه تمام او گروه های تروریستی که در افغانستان هست و یا به نامش لابی میشه. در مقابل از او باید امریکا با نظام امارت اسلامی افغانستان مشترکن کار کنه و این به رو صورت میشه که نظام در سطح جهان به رسمیت شناخته شود.
امریکا و جامعه جهانی بسیار شرط هایی را گذاشتند که برای به رسمیت شناختن طالبان حتمی می دانند که حقوق بشر است در او، حقوق زنان است، مبارزه با تروریسم است، مبارزه با مواد مخدر است. آیا طالبان این شرط ها را به جا آورده می تانند؟
طالبان اگر خواسته باشند در افغانستان ببانند و مردم افغانستان برشان احترام بگذارند، اول در تمام نظام تمام اقوام را جا بده، جای قابل لمس و جای قابل دید، و هر افغان خود را در این نظام ببیند و تمام کنونشن هایی که در جهان در رابطه به حقوق بشر و حقوق زن هست احترام گذاشته شد. درب مکاتب و مدارس را بروی تمام دختران و پسران افغانستان باز بکنند. و طالب هم توصیه می کنیم که راه گفتمان با تمام جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی در افغانستان باز بکنند و سر یک لوی جرگی ملی به توافق برسد که در نتیجه از او ما مشروعیت داخلی خود را بگیریم و بعد از مشروعیت داخلی راه برای مشروعیت بین المللی باز شود. یک گانه راهشی است که ما یک دیگه خود را بپذیریم و بپذیریم که خاک ما، تاریخ ما، زندگی ما و سرنوشت ما مشترک است.
صحبت بود با دکتر عاطف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد شام امروز روی محدودیت طالبان بر شاگردان دختر در افغانستان بحث کند. طالبان خلاف وعده گذشته روز چهارشنبه به دختران بالاتر از سنف ششم اجازه ندادند تا به مکتب بروند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
از وقتی که طالبان آمدن، بعد از اینکه ما از مکتب رخصت شدیم، افغانستان مثل یک زندان بر ما شد.
برای ملاحت حیدری، دختر 11 ساله افغان، رفتن به مکتب به یک رویای بزرگ مبدل شده. او می گوید در گذشته تصور می کرد که طالبان تغییر کردند، اما ممانعت از درس دختران این تصورش را نادرست ثابت کرد.
ما فکر می کنیم که طالب تغییر کرد، اما بعد از این که همه گیر از پیش مکتب روان کردن به خانه هایشان، بعد از این مفهمیم که طالب حال با طالب 25 سال پیش هیچ فرق نداره.
نرگس جعفری دختر دیگری که 14 ساله است، اقدام طالبان را در مورد ممانعت آموزش دختران نکوهش می کند. او می گوید که طالبان از آموزش دختران هراس دارند.
به نظر ما اونا از ما می ترسند، چون وقتی می فهمند که ما درس بخونیم فهمیده تر میشیم و مطمئنن با اینا مبارزه میکنیم و اینا از این میترسن. به مو خاطر اینا به نظر من مکاتب را بسته کردن.
اقدام طالبان برای ممانعت از آموزش دختران فراتر از صنف ششم با واکنش های جدی جهانی به امراه شده. قرار است شام امروز به وقت کابل اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روی این اقدام حکومت طالبان بحث کنند. ماموریت ناروی در شورای امنیت در توییت گفته که بر اساس درخواست این کشور، این شورا ممانعت شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان را به بحث می گیرد.
یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد هم از طالبان می خواهند تا تصمیم بسته ماندن مکتب ها برای دختران بی‌درنگ عقب نشینی کنند. موضوع را همکارم دنبال کرده است.
در ادامه واکنش ها به تصمیم طالبان درباره بسته ماندن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در بیانیه این تصمیم طالبان را محکوم کردند. آنان که در بخش های مربوط به حقوق زنان و کودکان سازمان ملل متحد کار می کنند، در این بیانیه گفتند که باید طالبان هرچی زودتر از این تصمیم عقب نشینی کنند و دختران در هر گروهی سنی و در هر نقطه از افغانستان به صنف‌های آموزشی برگردند. آنان همچنان از جامعه جهانی خواستند که طالبان را مورد بازخواست قرار دهد و اطمینان حاصل کند که هر دختری میتواند آموزش ببیند. بیانیه میافزاید: حق دختران برای دسترسی با آموزش صرف نظر از سنشان حق مسلم و غیر قابل مذاکره ای است که باید از آن پشتیبانی شود. در همین حال حزب موج تحول افغانستان بر روز جمعه در نشست در کابل با محکوم کردن تصمیم اخیر طالبان گفته که جای تأسف است که برخلاف تمام کشورهای اسلامی و جهان، مکتب ها در افغانستان برای دختران بسته است. در اعلامیه حزب موج تحول افغانستان که صبوری بیات عضو شورای رهبری این حزب آن را به خوانش گرفت آمده است.
مسدود کردن مکاتب دخترانه خلاف منافع ملی و خلاف تعهدات طالبان و مردم افغانستان و جامعه جهانی است. اقدامات از این دست افغانستان را بیشتر از این در انزوا برده و آینده سیاسی و اقتصادی کشور را از این بیشتر در معدودیت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر آمریکا و برخی کشورهای غربی تصمیم طالبان را درباره اجازه ندادن به دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان برای ادامه آموزش‌هایشان نکوهش کردند. وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ و آمریکا و همچنین نماینده ارشد اتحادیه اروپا ناوقت روز پنجشنبه با صدور بیانیه مشترک از طالبان خواستند که از تصمیم خود صرف نظر کند. در این بیانیه مشترک آمده است که این تصمیم بر تلاش‌های طالبان برای به دست آوردن مشروعیت در داخل و بیرون از افغانستان تأثیرهای اجتناب ناپذیر خواهد گذاشت. سخنگویان حکومت طالبان حاضر به گفتگو درباره این واکنش‌ها نشدند، اما وزارت معارف طالبان پیش از این اعلام کرده که با طرح یک لباس مناسب اسلامی و مطابق فرهنگ افغانستان و پس از هدایت رهبرشان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را خواهند داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد دومین ماه شد. متحدان غربی اوکراین دور تازه تحریم ها علیه روسیه را اعلام کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ناتو و اتحادیه اروپا به خاطر حمایت از کشورش و وضع تحریم ها بر روسیه سپاسگزاری کرده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
متحدان غربی اوکراین دور تازه تحریم ها بر روسیه را اعلام کرده و برای کمک های بیشتر نظامی به کیف وعده سپردند. تنها جو بایدن رئیس جمهور امریکا کمک بشری 1 میلیارد دلاری برای اوکراین را اعلام کرده. قرار است بایدن امروز به وارسا برود و در مورد مسائل انرژی و بحران پناهجویان اوکراینی با مقام های پولندی گفتگو کند. تخمین می شود که در نتیجه تهاجم روسیه حدود 4 میلیون شهروند اوکراین به سایر کشورها پناه بردند. رهبران 30 کشور عضو ناتو، 27 عضو اتحادیه اروپا و گروه 7 کشور صنعتی جهان به دنبال اجلاس های پیهمشان دیروز در بروکسل از تحریم های تازه بر روسیه و کمک ها به اوکراین پرده برداشتند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی به خاطر حمایت ناتو و اتحادیه اروپا از اوکراین و وضع تحریم های تازه بر روسیه استقبال کرده است، اما ابراز تأسف هم کرده که چرا چنین اقدام ها زودتر صورت نگرفت. رئیس جمهور زلنسکی ناوقت شب گذشته به شهروندان اوکراین پیام امیدواری و اراده داد. به گفته زلنسکی با هر روز دفاع از خاک اوکراین کشورش به صلح و پیروزی نزدیک تر می شود.
روز 30 است. اگر روسیه می دانست که به این حد انتصار می کشد، مطمئن استم که از آمدن به اینجا می ترسید. در این ماه تمامی مسیرهای حملات روسیه را در کنترل داشته ایم. جهان تحریم های ویرانگر را بر روسیه اعلام کرده و به سعی ما برای وضع تحریم های بیشتر ادامه دارد.
تهاجم روسیه بر اوکراین اکنون وارد دومین ماه شده، زیرا این تهاجم در 24 فوریه امسال آغاز شده و کماکان ادامه دارد. وضعیت بشری در داخل اوکراین به سوی بحران جدی روان است. علاوه بر حدود 4 میلیون پناهجو، ده ها هزار تن در شهرهای مختلف بدون اساسی ترین خدمات مانند غذا، برق و آب به سر میبرند. تنها در شهر ماریوپول که در محاصره نیروهای روسی قرار دارد، هزاران تن در زیرزمینی ها گیر ماندند و بدون غذا، ادویه، آب آشامیدنی و برق به سر میبرند. ماریوپول هم مرز با شبه جزیره کریمیای اوکراین است، منطقه‌ای که از سوی روسیه در سال 2014 به خاک آن کشور ملحق شد. در خطوط مقدم جبهه نظامیان اوکراینی ادعا کردند که نیروهای روسی را در برخی مناطق اطراف شهر کیف به عقب راندند.
بیشتر از خبر،
افزایش کودکان کارگر در ولایت غور.
به می آنگری کار میگم مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی است. 7 نفر در خانه هستیم. سن روز صدر به کار میکنیم اینجا.
کتاب فروشان در هرات شکایت دارند که کاروبارشان دچار رکود شده.
اکثر اساتید دانشگاه ها متاسفانه به علتهای مختلف کشور را ترک کردند و مشتری ها ما دست دادیم.
پیام های شما را هم داریم.
متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفت برشان گفت که در مکتب باز نیست. من نمیفهمم که امارت اسلامی از اسلام از مسلمان چه قسم برداشت دارند.
سلام و خوش آمدید در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی. من ستار فروخ با شماستم. این روزها شمار کودکان خیابانی که سرگرم کارهای شاقند در ولایت غور افزایش یافته. این را مسئولان محلی طالبان میپذیرند. فعالان مدنی از این خبر نگرانند. در این گزارش با شماری از کودکان هم صحبت شده است.
از بام تا شام روی سندان آهنگر میکوبد تا لقمه نان برای خانواده‌اش پیدا کند. او پسر 11 سالی است که در گوشی از شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور نانآور خانواده 7 نفری است. او میگوید که آرزو دارد که درس بخواند، اما روزگار تلخ نمیگذارد که مکتب برود.
3 سال میشه به می آهنگری کار میکنم، مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی است. 7 نفر در خانه هستیم. روز صدر به کار میکنیم اینجا. صدر میبریم به خانه. یک شیمه میخریم. خرج خونه میشه. خانواده گوشنه. مشکلات افغانستان هست. روزی داشتیم به مکتب برون نشدیم. روزی داشتیم به مکتب برون مشکل شدیم. مشکل های اقتصادی و جلو گرفت نشد دیگه.
رحمت الله آهنگر غوری که 6 کودک دیگر در آهنگریش کار میکنند میگوید که برخی خانواده ها از فقر و مجبوریت اطفالشان را نزد او به شاگردی کردن میآورند.
آری رایتی هم اینجا چند سال بیشه کار میکنم. کاروبار ما نمی چخچران همی تفلا میره و اینجا شاگرد میگیریم. 8 ساله 10 ساله همی تو باسته این خانواده نو که گوشتن همونم فقیر هم بیچاری هم بعضی بیسرپرست هست. همینجا روز 80 بیر پینجری بزنم میریم که روز ماره نو بچله.
کودک 11 ساله دیگر غوری هم در این آهنگری کار میکند.
10 سال میشم داینگری کار مینم. 10 سال نفوس دارین سرفرست خانم و خودم. یک پدر پیرمرد دارم زیفه در سرفلک کار مینم. من مثل دیگر رو بره کوشش میکنم که درس بخونم و مورزی نشید.
شمار از کودکان خیابانی که نانآور خانواده هایشان را از دست داده هند در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور گدایی میکنند. مسئولان اداره کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت غور میپذیرند که تعداد کودکان خیابانی افزایش یافته است و با یک تعداد نهادها برای حمایت کودکان کارگر گپ زده هند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته است. یک مقام این اداره به تازگی گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کودکان وارد کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در ماه‌های اخیر با دنبال فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات، کاروبار کتاب‌فروشان و انتشارات در این ولایت با رکود روبرو شده. شماری از کتاب‌فروشان در هرات می‌گویند بیشتر مشتریان آنان که استادان پوهنتون و معاصلان بودند به خارج از کشور رفتند. برخی از این کتاب‌فروشان تصمیم گرفتند که به شغل دیگر روی آورند. بیشتر در این گزارش.
انگیزه هایی هست که بین جوان ها آماده که مثلا ما تحصیل میکنیم یا درس میخونیم به خاطر چی میخونیم.
این روزها هزاران جلد کتاب در دکانش خاک میخورد و کسی سراغ کتاب هایش را نمیگیرد. محمد شفیع فاروقی 45 ساله مسئول انتشارات و کتاب فروشی فاروقی در شهر هرات است. او پس از 30 سال فعالیت تصمیم گرفته است که انتشارات و کتاب فروشیش را بفروشد. او بیش از 1.5 میلیون افغانی سرمایه گذاری کرده است، اما اکنون به خاطر نداشتن مشتری از چاپ و فروش کتاب دست می کشد. فاروقی می گوید که به دنبال سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد پارسال بیش از 90% مشتریان خود را از دست داده است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
مشتری ما که هست بیشتر اساتید دانشگاه ها هستند، محصلین دانشگاه هستند که تمام کلا دانشگاهی هست، اینا هستند و اکثر اساتید دانشگاه ها متاسفانه به علت های مختلف کشور ترک کردند و مشتری ها خود ما دست دادیم. محصلین هم انگیزه برای درس خوندن فعلا ندارند.
در کنار انتشارات فاروقی، بسیاری از کتاب فروشی ها در شهر هرات به خاطر نبود مشتری با رکود روبرو شدند. غلام دستگیر حکمل، مسئول کتاب فروشی عبدالی در شهر هرات، یکی دیگر از آنهاست. او بر رادیو آزادی گفت که خرابتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در چند ماه گذشته هم بر فروش کتاب تأثیر گذاشته.
پیش از سقوط حکومت پیشین فروشات ما خوب بود، چون کورس ها و مکتب های خصوصی فعال بودند. به همین خاطر کاروبار خوب بود و مشتریان زیاد داشتیم. اما اوضاع کنونی تأثیرات زیاد روی کار ما داشته و وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب شده. مهاجرت هم شده و اکثر کورس های آموزشی هم بسته شدند و تأثیرات منفی روی فروشات ما داشته است.
بدی وجه سر پر کاروبار تأثیر کرده نو فروشات کم سی بده.
برخی ها علت دیگری را هم پیش می کشند. سعید حقیقی، یک تن از فعالان فرهنگی در هرات، می گوید که در اوضاع کنونی دشمنی آشکار در برابر کتاب و دانش آغاز شده است تا به گفته او بنیادگرایی جای روشنگری را بگیرد.
تلاش های صورت می گیره، چی مرئی و چی نامرئی، چی پنهان و چی آشکار، و یک نوع سیاست اعمال میشه که جامعه را از کتابخانی باز می داره، این جامعه میره به سمت انحطاط، به سمت بنیادگرایی، به سمت شستشوی مغزی جوانان خود. بدیل دانش در جامعه ما لشکر استشهادی و انتحاری است.
بیش از 120 کتاب فروشی و نزدیک به 30 انتشارات در شهر هرات فعالیت می کنند. این کتاب فروشی ها بیش از 90% کتاب های خود را از ایران وارد می کنند. تنها 10% کتاب ها که بیشتر در بخش ادبیات هست در انتشارات هرات چاپ و نشر می شود. با فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات و دلسردی جوانان به کتابخانی، کاروبار این کتاب فروشی ها و انتشارات را در لبه پرتگاه قرار داده است. برخی از کتاب فروشان در هرات می گویند که نگرانی های جدی وجود دارد که با ادامه این وضعیت کتاب فروشان زیادی همانند محمد شفیع فاروقی ناگزیر خواهند شد که دروازه کتاب فروشی و انتشارات خود را ببندند.
پیام ها و نظریات شما.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته بود در سوم حمل در سر تا سر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگرده، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از سنف ششم. من هم میفهمم که امارت اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارن. آی امارت اسلامی، شما به نام اسلام بالا شده، مسلمان دروغ میگه، مسلمان چل میکنه، مسلمان ظلم میکنه، مسلمان علیه دیگه مسلمان هنر میکنه. من نمیفهمم که برداشت شما چی قسم از اسلامت میکنه.
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما رو پس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب برنگردین. روز قبل ما از خوشی اشک ریخته، من ما امروز از جگرخونی. شما در 7 ماه طالبا که میگفتن در 7 ماه از پسرار مکتباشون آغاز کرد، از ما را نکد که ما کار جریان داره، کار در 7 ماه کار جریان از یا پوره نشد. من خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من با آرزوهای خود میخواستم برستم، با امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا.
جناب محترم ذبیح الله مجاهد، سوال کنید چرا دخترانه یا مکتب چرا اجازه نمیدن؟ چه دلیل چیه؟ من 71 ساله هستم، معیوب هستم، در این خانه من دفتادی اپیسود شما گیری آدرسی.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید، facebook.com/azadiar. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شب یعنی تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.